آسن بیدی راه کرده بودم که بحث بیمه را شروع کنیم. آیا هم کنبال سرس بان را ولی فرد دارید که آقای بسرالی سرسن سردن یه دیادرالی سردن که من کنبال در من مانعی ندارد و با آقا موافق باشم. خب این که به مناسبتی که روز چهارشنبه گذشته روز وفات حضرت صادق علیه السلام بوده این جلسه را اختصاصاً ما در باره ایشان یه بحث داریم و البته خیلی هم شایسته بحث و دقت و تحلیل هست و مسائل زیادی در باره ایشان هست که هنوز اونجوری که باید روی اونها کار بشه و تحقیق بشه تحقیق نشد. یعنی از این وجهی که حالا عرض میکنم اونجورها تحقیق نشد. این قدر را همه میدونیم که در میان ائمه ما حضرت صادق دو امتیاز دارند، یعنی دو خصوصیتی دارند که در سایر ائمه این دو خصوصیت نیست، یا هیچ کدامش نیست یا لااقل یکیشی. یکی عمر طویل نسبتاً طویل، نه خیلی طویل. غالب ائمه سنی در از 50 به نسبت کمتر داشتن که بعد از دنیا رفتن، شهید شدن، مخلوق شدن و ایشان عمرشون نسبتاً طویل بوده. الان دقیق یادم نیست، به نظرم که تولد ایشان در حدود 80 و خورده هجری و وفات ایشان در سال 148 هجری بوده. اگر اونجا 84 خیال میکنم 15 سال، اینجا هم 48 سال میشه و 62 سال میشه، اینجوری دیگه 63 سال اینقدر. و به همین دلیل ایشان را شیخ الائمه میگه. و امتیاز دومی که برای ایشان حاصل بوده همون مطلبی است که مکرر شنیده ایست که ایشان به واسطه زد و خورده های سیاسی که در زمان ایشان بود که خلفا از نظر سیاسی به خود مشغول بودن، یک آزادی بیشتری پیدا کردن برای تعلیم و تعلم و اشاعه فرهنگ اسلامی که ائمه دیگر یا عمرشون اینقدر نبوده و یا اینکه زمانشون چنین اجازه ای نمیداده. و به همین جهت مذهب شیعه، این روشی که ما امروز به نام روش شیعه میخوانیم، از ایشان منتشر شد، بیشتر از ایشان شایع شد و منتشر شد. مذهب شیعه به نام مذهب جعفری معروف شد. البته این که عرض میکنیم که ایشان آزادی داشتند، تعبیر همین بود که به نسبت آزادی بیشتر و بهتری داشتن، الا نه این از ایشان هم به طور کلی آزادی داشتن. ایشان تولدشون در زمان یک خلیفه بسیار مقتدر عمری یعنی عبدالملک و وفاتشون در زمینه یک خلیفه باز بسیار مقتدر عباسی یعنی منصور. زمان تولد ایشان یک زمان اختلاف شدید بود، کما اینکه زمان وفات ایشان هم یک زمان اختلاف شدید بود برای ایشان. ولی در این وسطها بین عبدالملک و منصور که چند خلیفه عمری از فرزندان عبدالملک و چهار پسر عبدالملک و نواها و پسر عموها و اینها آمدن، در این خلالها بود که سلام علیکم اوضاع امدیه ها سستی گرفت و این مجالی شد از طرفی برای نهضت‌های ضد عمری، نهضت‌های سیاسی و اون نهضت معروف سیاه جامگان، نهضت عمری. و این نهضت عمری که پیدا شد اونها رو دیگه بیشتر به خود مشغول کرد و برای امام صادق علیه السلام یک فرصت بسیار خوبی بود. ولی بعد که عباسی ها مسلط شدن بر اوضاع، در دو سال خلافت صفاح نسبتا خوب بود، یعنی صفاح توی خلافای عباسی جزء بهترین خلافای عباسی، و حتی بعضی ها معتقدن این لقب صفاح هم به غلط بود دادن، مال کسی دیگه بوده، چون صفاح یعنی خونریز و میگن این لقب مال کسی دیگه بوده. بعضی از اهل تحقیق و تتبع معتقد هستن که صفاح واقعا هم خلیفه خوبی بوده و اگر یعنی به نسبت توی خلافه عرض می کنم مثل عمر ابن عبدالعزیز ها در ردیف عمر ابن عبدالعزیز هست در دیار عمری ها، منتهاش عمرش شفاف نکرد و کوچکتر هم از منصور هست که خلیفه شد، منصور برادر بزرگ کرد. ولی او که مرد بعد دست منصور رسید، منصور روز به روز عرض کنم که وضع خودش بیشتر تحسین کرد و تثبیت کرد، و همین که تثبیت کرد به جان خاندان پیغمبر افتاد، چون به اصطلاح مدعیان خلافت اونها بودن و مخصوصا نسبت به اولاد امام حسن این یک مظالمی مرتکب شده که بنی امیه هم چنین مظالمی مرتکب نشدن. روش امام صادق از همون ابتدای این زد و خورده ها و برخورده ها یک روش خاصی بود، یعنی نه استکاک و تصادم بود با عباسی ها و نه هم تسلیم، یک حالت بین بینی داشت و به موجب همین حالت بین بین بود که گاهی آزادی هایی داشتن و گاهی ممنوعیت هایی. چندین سفر حضرت صادق از مدینه احضار شدن به عراق قبل از اینکه بغداد ساخته بشه، و بعد هم که بغداد هم که ساخته شد، بغداد در اواخر عمر حضرت صادق ساخته شده و گفته شده که حضرت صادق به یک سفر هم به بغداد آمدند و نوشتن این را، و نرسن یه جایی الان در بغداد هست به نام مدرسه صادق معروفه، به این دو مورخین حرف زدن که احتمالا در یکی از سفرهایی که ایشان به احضار کردن اونجا ایشان مجمعی داشتند و محصلی داشتند و می آمدن از ایشان چیزایی استفاده می کردن و به این مناسبت به نام مدرسه صادق معروفه. خیال می کنم که اگر یادم هست در این صادق 12 بار ایشان احضار شدن، 12 بار. البته بعضی از اوقات مثلا یه بازجویی از ایشان می کردن، طولی نمی کشید که اجازه برگشتن می دادن، ولی خیلی وقتا معطل می کردن. حتی یک سفر ایشان در حدود 2 سال در عراق موندن، 2 سال در عراق بودن و در این مدت هم تحت نظر بودن، به طوری که ملاقات با ایشان ممنوع بود. در یک خانه یک مدتی در کوفه بودن و مأمور هم در خانه ایشان بود، ملاقات با ایشان ممنوع بود، ولی 2 سال به این شکل تحت نظر بودن. و لااقل این که شیعیانشان یعنی از خود تحت اصطلاح بازرسی قرار می گرفتن، افراد مشکوک اجازه نداشتن که پیش ایشان برن. مسئله درس خوندن و استفاده کردن ابو حنیفه از امام صادق گفتن در همین 2 سالی بوده که ایشان در کوفه بودن، چون ابو حنیفه در کوفه بود و در مدینه نبود. و این جمله را که از ابو حنیفه از خود اهل تسنن نقل کردن که لولا سنتان لهلك نعمان، اگر اون 2 سال نبود نعمان، اسمش نعمان بوده، نعمان بن ثابت، لولا سنتان لهلك نعمان، گفتن مربوط به این 2 ساله، یعنی ابو حنیفه در مدینه هم نیامد که 2 سال اینجا استفاده کرده باشه، بلکه در این 2 سالی که امام صادق در کوفه آمده بودن ابو حنیفه ازشان استفاده بود. در این که ابو حنیفه چیز ایشان استفاده کرده کمیابی ظاهرا محل تردید نیست. همین سفرها به قول مورخین گویی که سفرهای اجباری بوده، ولی در عین حال سفرهایی بوده که بی برکت نبوده و بی فایده نبوده. هشام ابن الحکم معروف که از مبرزترین شاگردهای امام صادق است و از متکلمینی است که آراء او در کلام هنوز هم در کتب کلامی نقل می شود و مرد فوق العاده و خارق العاده ای بوده، گفتن اشتکارهای این سفر بوده، این سفرها بوده. یعنی او اول مذهبش مذهب جهنی بود، بعد در همین سفرها برخوردی با امام صادق می کند و شیعه می شود و یک شیعه بسیار پایداری تا آخرش هم در زمان هارون، در زمان حضرت موسی بن جعفر، این را به یک وضع حجیعی این مرد را کشتن. بعد از این که مدتی تحت تعذیب بود و عرض کنم که مدتی مخفی بود و بعد در مخفیگاهش کشته شد یا از دنیا رفت، بعد جنازه‌اش مخفیان شب آوردن بیرو و روی سینه‌اش نوشته بودن که این هشام ابن الحکم هست، برای اینکه کسان دیگر را به نامهین تحتش بکنجه و برای پیدا کردن این تحتش بکنجه و تحقیق قرار ندن. برحال میگن که هشام ابن الحکم جزء محصولهای همین سفرها بود. اینجا یه داستان معروفی هست، داستانی که راجع به همین محدود بودن امام، به شعنی که یه مردی در مسئله طلاق گرفتاری پیدا کرده بود. مسئله طلاق رو شنیدید دیگه، یکی از موارد اختلاف شیعه و سنی در فقه مسئله طلاق است. شیعه در این مسئله نظرش این است که طلاق اون وقت زن سه طلاق می شود که به نین که زن بعد از سه طلاق نیازمند به محلل است، بدون محلل و شوهر اولش حلال نیست. این دیگه مورد اسماع شیعه و سنی و نفس آیه قرآن. در مورد کیفیت این سه طلاق در فقه شیعه مسئله اینطور است و مسلم و قطعی که سه طلاق به این صورت باید باشه که یک بار طلاق بدهد بعد رجوع کند، بار دوم طلاق بدهد اگر رجوع کرد، و بار سوم طلاق داد دیگه بار سوم حق رجوع ندارد مگر اینکه اون زن با یک مرد دیگری ازدواج واقعی کرده باشد. اهل تسنن میگفتن که نه، با یک سیغم اگر سه طلاق را جاری بکنن سه طلاق میشه. مثلا همینجا بگوید انت طالقون طلاقن، یعنی تو سه طلاق هستی، با همین یک کلمه گفت سه طلاق هستی، سه طلاق میشه. که این فتوا بود و ادامه داشت و این شیخ سلطوس از جمله کارهای خیلی فوق العاده ای که کرد، که واقعا هم فوق العاده است، این بود که مسئله فقه مقارن را در مصر تا حد زیادی رایج کرد و گفت که هیچ ضرورتی ندارد که ما در مسائل فقهی از یک مذهب خاص پیروی بکنیم. در هر مذهبی که دلیل اون مذهب قوی تر باشد ما فتوای اون مذهب رو میگیریم. برای اولین بار بعد از 1200-1300 سال این مرد فتوا داد که در مسئله طلاق حق با مذهب شیعه است، که این را فتوا داد و سریع هم فتوا داد. یه مردی زنشو سریع عصبانیتی ارسلم زنش طلاق داده بود و همینجور با یک سیغه طلاقش درده، بعدم پشیمون شد چون به زنش واقعا علاقمند بود، زنم به او علاقمند بود. این برایش مشکلی شد که حالا این چی، حالا من باید برای این زن یک کسی دیگه بیشم محلل. به هر جاک مراجعه کرد از علمای اهل تسنن، خود سنی بود، به هر جاک مراجعه کرد، که بکنه سنی های اون وقتی گفت وقتی سنی بشیه اون قدرها مشخص نبود، به هر یکی از فقه های اهل تسنن که مراجعه کرد گفتن بعد مطلب سنی. یک کسی به اسکوپ آقا اینجا فتوای دیگری هم وجود دارد و اون فتوای ائمه اهل بیت است، اونا مراجعه است. گفت مگه اونا چی میگن؟ گفت اونا میگن که با یک صیغه طلاق درست. رب به زن گفت خبر خوب،
خوبی هم چه فتوایی هست و میگن امام صادق نظرش این است. زن خیلی اسلام محتاط بود، گفت درست، ولی تا از خودش نشنیدی ما عمل نمی کنیم، باید از خودش نشنید. و حالا خودش الان محصوره به اسلام بازداشته و ممنوع ملاقاتی تو حالا دیگه هر کار بیکنی غیرزی نشن، باید تا از زبان خودش ما نشنیدیم یا تو نشنیدی نمی کنم. این مرد آمد به کوفه و بیزال مأموری نجا هستند و رفت آمد. این عادی فکر کرده نقشه خیلی خوبی کشید. یه خیارفروشی اونجا داشت میشست، عرض کنم به این خیارفروش گفت همه این خیار هستن، تو همه این خیارات با تبرش با لونگش با همه این قیمت هستن. اون که مثلا قیمت این قدر کمیزه همه رو یه جا رو من بفروشید با همه یه جا بیدید به یه قیمت مثلا خیلی خوب. بعد به صورت خیارفروش در آمده اون لونگش رو به سر صورت طبق هم به سر کنند و هی جاب میکشید توی کوچه آی خیار آی خیار آی خیار تا از جلو خانه امام صادق گذشت. وقتی از اونجا گذشت حضرت اون خادم یا خادمی که اونجا بود قبیل خیار فروش میده بیاد و خیار فروش دیگه خیار رو که مجلس بخرید خیار فروش آمد تو. وقت آمد تو حضرت بهش فرمود که این که حالا حرفه که بزن. اون وقت آمد مسئلهش سوال کرد، فرمود که نه مطمئن باش که زن تو سه طلاقه نیست و این جور سه طلاق به هیچ شکل واقع نیست. حالا زمین اینم در اینجا با در مدتی هم که ایشان در مدینه بودن باز ممنوعیت هایی براشون ایجاد میشد. اصلا ممنوعیت از حوزه در منصور در اواخر عمر ایجاد میشد که یه دفعه حضرت یک شوبی بود در منزلشان مثل اتامانندی که این رشوه را در واقع حالا بگید شاید که رشوه بگذار به منصور دادن برای مجاز شدن حوزه در مخصره از پیغمبری که ایشان بود این را فرستادن برای منصور هدیه کردن. او هم گفت من در مقابل این حالا به تو اجازه میدم که حوزه در را تأسیس بکنی و شاگردهات را اجازه بدید از پیش تو درس بکنن. حضرت دیدین که این عصا را بده به منصور بهتر است از این و این حوزه درس و حوزه درسش باز باشه بهتر از این کار اجازه بده. خوب این وضع حضرت صادق بود و حوزه درس حضرت صادق یک حوزه فوق العاده ای بود. اتفاقا خود شیعه ها اونقدر در این قضیه تحقیق نکردن که اهل تسنن تحقیق کردن، چون در این مسائل از این جنبه ها بیشتر تحقیق میکنن. در تحقیقاتی که خودشون راجع به حوزه های اسلامی کردن به اینجا ها رسیدن. امروز عقیده در این است که اصلا نهضت علمی و فکری دنیای اسلام در همون اول عهد عباسی پایه گرفت و ریشه گرفت و در رأس این حوزه حضرت صادق بودند. یک جمله از امیر علی هندی، البته جمله های خیلی زیادی من از علمای زیادی از علمای اهل سنن از چیز یادداشت کردم و یادداشت داشتم سابق الان هم دارم، ولی یک جمله این امیر علی هندی از گفته بود از همه شاید هم چین رساتر و بهتر بود. این جمله را من براتون میکنم. بیاد دین که لا مشاهد ان انتشار العلم فی ذلک الحین از ساعد علا فکر الفکر من عقاله فأصبحت المناقشات الفلسفیت عامتاً فی کل حاضرت من حواضر عالم الاسلامی. دیگه که انتشار علم در اول عهد عباسی این مساعدت کرد برای اینکه افکار آزاد شدن، یعنی فکرهای که آزادی خاصی پیدا کرد. حالا راجع به این آزادی فکر در اون عهد براتون عرض می‌کنم. و به طوری که مناقشات فلسفی و فکری در هر جامعه از جوامع در اون عصر مطرح بود. بعد همون شخص میگوید که ولا یفوتنا ان نشیر الا ان الذی تزعم تلک الحرکه هو حفید علی بن ابی طالب
المتمى بالامام صادق، اون کسی که رهبری کرد این حرکت فکری را، یکی از نوه‌های علی ابن ابی طالب است که به نام الامام صادق معروف است. دیگه وهو رجل رحب رحب افق التفکر بعید اغوار العقل ملم كل المام بعلوم اثره و یعتبر فی الواقع هو لهو اول من اسس المدارس المشهوره فی الاسلام ولم يكن يحضر حلقته العلميه اولئك الذين اصبحوا مؤسس المذاهب الفقهيه فحسبه بل كان يحضرها طلاب الفلسفه والمتفلسفون من الاحياء من الانحاء الغاشيه. میگه او را باید اول مؤسس مدارس فکری مشهور در اسلام شناخت و در حوزه درس او تنها مؤسسین مکاتب فکری ما یعنی ائمه اربعه ابو حنیفه و شافعی و مالک و اینها تنها اینها شاگردانش نبودند، بلکه طلاب فلسفه و متفلسفون هم شاگردش بودند. مقصود این از طلاب فلسفه و متفلسفون یکی این است که عده‌ای از متکلمین بزرگ در اون زمان اینها یا شاگرد امام صادق بودن یا شاگردان امام صادق بودن. و یه مسئله ای که به این عجیب اساسا در تاریخ اسلام و در تاریخ شیعه به اینا جزء اصلا رموز در واقع آدم نمیتونه یعنی معما آدم نمیتونه حلش بکنه این است، تاریخ اهل تسنن و تاریخی که فرنگی ها میشناسند. مردی در این تاریخ به اسم برده میشود به نام جابر بن حیان، چیزی که در کتب اهل تسنن اسمش خیلی هست، یا یعنی در کتب تواریخ اسلامی منهای کتب شیعه اسمش خیلی زیاده. ابن عسیر در کتاب الفهرست خودش، الفهرست ابن عسیر حتما شنیدید، از معتبرترین کتابهای جهان شناخته شده، یعنی یک کتاب 100% تحلیلی و فرنگی ها خیلی روی این کتاب حساب میکنن. بیش از 1000 سال از ابن الندیم راسته فهرست ابن الندیم بیش از 1000 سال از تعلیق این کتاب میگذره. به این ابن الندیم یک مرد وراق بوده، کار صحافی بوده و کتاب فروش بوده، ولی مرد عالم بوده و این فهرستی نوشته که در اون فهرست کتابهایی را که در اون زمان وجود داشته به سبک بسیار بسیار عالمانه‌ای این کتابها را فهرست کرده، علوم زمان خودش تدوین کرده، تاریخ علوم زمان خودش را کاملا نوشته، تاریخ خطوط را نوشته، تاریخ مذاهب را نوشته، بسیار بسیار کتاب مرتبط. در این کتاب مثلا کتاب دین اعتبار جابر ابن حیان در اونجا نقل شناخته شده، شاید در حدود 100 کتاب یا بیشتر از 100 کتاب از این نقل میکنه در موضوعات مختلف و مخصوصا موضوعات علوم طبیعی و شیمی و اینها. از این کتاب ها چیز درستی الان در دست نیست، ولی در این که چنین کتاب های وجود داشته هیچ بحثی نیست. من الان نمیدونم چیز در دستی که اطلاعاتم در زمینه او خیلی زیاد نیست، چون تازگی باید مطالعه ندارم. باید این از نظر تاریخ مسلمه که این شاگرد امام جعفر صادق در تاریخ اهل تسنن و در تاریخ فرنگی این شاگرد امام جعفر صادقه، ولی تو خود شیعه اسمی از این آدم نیست. یعنی در همه کتب رجال شیعه وقتی ما بگردیم ما اسم جابر ابن حیان رو اونجا پیدا نمی کنیم، چون در ردیف راویان و ناقلان حدیث اینها نبوده. یه مرد عالمی اینجوری دیده. ولی اهل تسنن اتفاق دارن تقریبا این شاگرد امام جعفر صادقه، مثلا ابن خلکان که در قرن ششم هفتم هجری زندگی میکرده و یه تاریخ معروفی داره به نام وقایات الاعیان و خود قاضی هم بوده، اهل تسنن بوده، در اونجا میمیسه جابر النهیان شاگرد امام جعفر صادقه. فرنگی هم در این قضیه اتفاق دارن. باز توی مستصدقین یکانه کسی که من دیدم تشکیف میکنه یه مستصدق شیعه است، یعنی آقای تقی‌زاده. من دیگه در غیر تقی‌زاده که دیگه دیدم که تشکیف کرده باشه در مورد جابر بن حیان. این میرسد علی که میگوید که شاگردان او منحصر به فقها نبودن، فلاسفه هم شاگردان او بودن، بیشتر نظرش به همین جابر بن حیان هست. این از شاگردان امام در مکتب امام جعفر صادق از همون مقداری هم که الان ما در خودمون شیعیان در دست داریم نشون میده که همه نوع مسائل در اونجا مطرح بوده. همه نوع مسائلی که اینجور در دنیای اسلام هست در مدرسه ایشان و در مکتب ایشان مطرح بوده، برای این که ایشان با طبقات مختلفی مواجه بودند در زمان خودشون و همه را هم با روی خوش میپذیرفتند. عصر ایشان اسمش عصر نشاط علمی گذاشته شده، یعنی عصر نشاط علمی. در این عصر همون به قول یکی از مورخین میگه که همون نشاط جهادی که در قرن اول در نیمه قرن اول در مسلمین، یعنی کشور گشایی به اصطلاح، اون نشاط جهاد با شمشیری که در قرن اول پیدا شده بود، این اون ولی در میدان علم و فرهنگ در قرن دوم پیدا شد. یعنی مسلمین یک حرص عجیبی داشتن برای گشودن سرزمین‌های علمی، ولذا اون سرعت پیشرفتی که دنیای اسلام از نظر فرهنگی در همون یکی دو قرن اول پیدا کرد، گرجی زیدان میگه در دنیا سابقه نداره. میگوید که ما همه تمدن‌های دنیا را اگه حساب بکنیم به اون سرعتی که دنیای اسلام پیش رفت، هیچ تمدنی به این سرعت پیش نرفت، نه یونان، نه روم، نه عصر جدید و نه تمدن‌های دیگر دنیا. علتش یک حرص عجیب و ولع شدیدی بود که مسلمین برای کسب علوم داشت. در این عصر نژادها با یکدیگر مختلف شده بود و طبعا تمدنها با یکدیگر آمیخته شده بود. نژاد عرب که بود که نژاد اصلی اسلامی بود، نژاد قبطی، مصریها که عرب نیستن از نظر نژاد، این یک نژاد دیگری بودن و یک سابقه تمدنی داشتن. اسکندریه خودش مرکز علم بوده، در 500-600 سال حوزه اسکندریه وارث حوزه یونان بود. ایران خودش تمدنی داشته دیگه، تمدن ایران همین تمدن قدیمی و عنصر ایرانی هم داخل در این تمدن بود و عنصر ایرانی دخالتش اگه بیشتر نبود کمتر نبود. و هندی، خود هند یک سابقه تمدنی داشت و مردم عالمی بودند، ریاضیات مخصوصا از هند آمد بیشتر به دنیای اسلام، این اعداد و ریاضیات اساسا از هند به جای دیگر رسید. ولذا ما می‌بینیم که در مدینه، در همون مدینه، یه وقت مثلا فلان مصری آمده و گاهی وقتا فلان یونانی آمده، طبیب هندی آمد پیش امام صادق و در این موضوع صحبت کرد. ایرانی ها که خیلی می آمدن، دائما می آمدن اونجا و پیش امام می آمدن. نتیجه این اختلاط نژادها و اختلاط تمدنها این بود که اولا یک نسل جدید به وجود آمد، نسل جدید، یعنی یک نسل دو رگه و چند رگه پیدا شد در همو ابتدا، چون دیگه مرد حدی که دیگه نبود در کار. عربی با ایرانی ازدواج میکرد، زن ایرانی میگیره، ایرانی با زن عرب میگیره، یه هندی مثلا با یه عرب ازدواج میکرد، زن عرب میگیره، یا عکس قضیه میشد، مصری غیر مصری. نسل، یک نسل دو رگه بلکه چند رگه ای به وجود آمد. خود ائمه رو وقتی ما حساب بکنیم میبینیم که این که از طرف مادر به نژادهای مختلف اینها به اصطلاح میرسند. حضرت امام زین العابدین یک زن هندی داشت، زید ابن علی ابن الحسین از نظر مادر هندی، و بسیاری از مادرهای ائمه اینها اتیقایی بودند. افریقایی بودن، بعضی ها مثلا مادرهای ائمه مصری بودن، بعضی از اینها ایرانی بودن. نسل خاصی به وجود آمد و اختلاط عجیبی به وجود آمد و طبقات مختلف. و مکتبهای مختلف، مکتبهای فقهی امروز دنیای اسلام ادامه همون هاست که در اون زمان بوده بودن. الان اون چهار مذهبی که این روز اهل تسنن دارن، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، این چهار مذهب حتی در اون وقت به وجود آمد، بلکه در این 1200-300 سال اینها از همون که در اون زمان به وجود آمد دارن پیروی میکنن. این مکاتب است. کلام، این کلام اسلامی ادامه همون چیزی است که در اون زمان پیدا شد، و مخصوصا در زمان امام صادق، زمانی بود که معتزله حاکم بودند، خلفا در اون وقت حامی معتزله بودند و کلام معتزلی حکومت میکرد بر مردم، و فکر اعتزال یک فکر حری بود و فکر آزادی بود، فکر طرفدار عقل بود، در مقابل فکر اشعری که بعدها از زمان متوسل به بعد حاکم شد، یک مکتب تقریبا خیلی زیادی ضد عقل است. افکار کلامی و معتزلی در همون زمان حاگره و پایه تصوف، عرفان تصوف، این هم در همون زمان به صورت یک مکتب به وجود آمد. یعنی قبل از اون زمان ما عرفان و تصوف، یعنی یک جماعتی که به نام عرفا یا به نام متصوفا نامیده بشن و یه راه و روش خاص به خود داشته باشن، وجود نداشت، ولی در اون زمان به وجود آمد. ما می‌بینیم که با امام صادق با یک مباحثاتی که ایشان با متصوفا داشتن، در این داستان راستان ما یک داستان خیلی مفصلی در جلد اول نقل کردیم، داستان مباحثه امام صادق است با متصوفه ایزم. زنادقه، یه عده‌ای بودن که از اینها را زنادقه مینامیدن. راجدی این لغت زنادقه هنوز درست تحقیق نشده که ریشه این لغت چیست. بعضی گفتن این معرب زندیش هست، زندیش یعنی کسی که منتصب به کتاب زند باشه، یعنی زند و پازندی که در ایران مجوسی ها بوده و مانوی ها به این نام معروف بودن. بیشتر اعتقادشون این است که زنادقه به کسانی میگن که افکار مانوی داشتن، و این هم یه افراد فوق العاده ای بودن. کسانی که اون زمان به مانویت معروف بودن و زنادقه خونده می شدن، اسمشون مانوی بود، الا در افکار 100% تابع مانی نبودن، چون خود مانی افکار مذهب خاصی داشت. مذهب مانی یک مذهبی است گفتن مخلوط از مسیحیگری و از زردشتیگری و از یهودیگری و از همه مذاهب بودایی، از همه مذاهب زمان یک مخلوطی ساخت مانی، به یک مذهبی به وجود آورد. و قبلا خیال میکردن بیشتر عناصر معنویت از مجوسیگری و از زردشتیگری، ولی اخیرا اروپایی ها که تحقیق کردن و از کسانی که خیلی راجع به معنوی ها کار کرده تغییرزاده بوده و کتابی هم نوشته به نام این کنفرانس های داده به نام مانی و دین او کتاب شده و این جزء مانی شناس های دنیا شناخته شده و تغییرزاده و غیر مانی شناس ها معتقدن که مانی علارغم ایرانیگری و خودش بیشتر افکار خودش از مسیحیت گرفته. معنویت که تقریباً 2300 سال قبل از اسلام شروع شده تا قرن هفتم هجری وجود داشته. اینها میگن هزار سال در دنیا وجود داشتن، ولی خب در دورهای اسلام اینها خیلی ضربه خوردن و یه افراد معدودی از اینها بودن که زیر زیر کار میکردن. ابو ریحان بیرونی کتابات کسی اگه مطالعه بکند میفهمد ابو ریحان خودش اولا عالم بسیار بسیار در جسته ای و من تا این اواخر که خودم مستقیما روی آثارش مطالعه نکرده بودم ارادت زیادی از نظر مذهبی و ابو ریحان نداشتم، ولی بعد که کتابات مطالعه کردم دیدم من چه مسلمان پاس اعتقادی هم عجیب و قدری این به اسلام معتقد است و پابند است و مدافع اسلام است به کمتر کسی این دور بوده و این آثار دفاع و حمایت اسلام در آثار در ابو ریحان بیشتر از بو علی حتی دیده می شود، با این که بو علی هم نسبت به اسلام خیلی خالص و مخلصه. به این دوتا در قرن چهارم هجری اواخر قرن چهارم هجری رکنهای بزرگی بودن برای به اصطلاح کوبیدن معنویگری و ایرانیگری های اون زمان. ابو ریحان شدید مخصوصا با ایرانیگری عجیب مبارزه میکنه، علی‌رغم اینکه این جشن‌ها رو میگیرن به این رنگ میخوان بهش بدن، هیچ چنین رنگی نداره. کتابی نوشته به نام سیدنه در داروشناسی، سیدلم میگن سیدنم میگن، تاپ نشده این کتاب. در مقدمه این کتاب عجیب میگه، اول شروع میکنه میگه دین دولت ما عربی، الحمدلله تدبیرش هم عربی هست، دین دولت ما عربی، مادامی که این صدای اذان بلند است هیچ غلطی نمیتونن بکنن اینهایی که ضد اسلام حرف میزنن. عرض کردم در این زمینه میگه طرف هم یک جمله عجیبی، یه حرفا رو بروز نمیدن، کسی اگه یه حرفا رو هم دوست داره به ابو ریحان که نفس ابو ریحان دیگه پدر در میاره، ولی هر توی حرف ابو ریحان راجع به زبانها صحبت میکنه، میگه من زبانی اصلی من خارزمی و زبان خارزمی یک زبان ضعیف مزخرفی، اصلا ارزش این که مسائل علمی به این زبان نوشته بشه اصلا نداره، اصلا این زبان لیاقته که این چیزی را نداره. زبان خارزمی رو میگه، میگه کسی اگه بخواد با این زبان حرف علمی بزنه اینقدر عجیبه مثل یک شوته به گرد اون نامدان بیسته. اینقدر زبان دوم من که زبان اقتصادی است دو زبان دیگر است، یکی زبان فارسی و یکی زبان عربی. زبان فارسی میگه این زبان مسامره پادشاهانه، میگه این زبان برای قصه های پادشاهان درست شده، این فقط ارزشش در حدود ادبی هست و برای همون که خبرهای پادشاهان دیگه. و زبانی که ارزش این رو دارد و استعداد این رو دارد که به اصطلاح هر اصطلاح علمی رو در خودش بپذیرد عربی. بعد میگه من اینجور هستم، کسی اگه من به عربی پوست بده بیشتر دوست دارم اگه تا به فارسی مدهم بکنم. نفس کلامشه. اون وقت حالا شما امروز ببینید برای آدم چه جارو جنجال را هم داخته نمیدیسن که ایرانی ها نمیدنن چنین بودن چنین بودن، ابو ریحان بیرونی ما و ابو علی سینای ما از ترس جرأت نمی کردن آثار خودشون رو به زبان فارسی بنویسن، از ترس جرأت نمی کردن. اولا اون زمان که ترسی نبوده، از کی می خواستن بترسن؟ زمان سلطان محمود غزنوی که قدرتش 100 برابر بر خلفا میچربی و سلطان محمود غزنوی که در دربار صدها شاعر زبان فارسی بودند. سلطان محمودی بود که همون بود که زمینه شاهنامه رو درست کرد. اگه سلطان محمود این همه شاعر در دربار خودش به وجود نیاورده بود که فردوسی به وجود نمی آمد، گویی که آخرش رو فردوسی جایزه حسابی نداد. ولی اساسا مشوق فردوسی به نوشتن زبان فارسی سلطان محمود بود. و وقت در این حال میان میگن به این که ابو ریحان چیزی قرار دمینا. ابو ریحان در این کتابش از مانوی ها در کتابهای خودش از مانوی ها یاد می کند و به شدت هم اینها رو می کوبد، مخصوصا ابن مقفع ایرانی را او شدید می کوبد، با این که میگه مرد فاضلی بوده، مرد عالمی بوده، ولی میگه این افکار مانوی داشت، ملحد بود و این دست می کرد در اخبار اسلامی. در زمان امام صادق یکی از گروه هایی که وجود داشتن همین مانوی ها بودن، اون وقت زنادقه می گفتن، ولی زنادقه اون زمان هیچ چرا قبول نداشتن، اما حتی خود مانی را قبول نداشتن، حتی رسما منکر خدا و همه چیز بودن، جهری مطلق و طبیعی مطلق بودن. مردی به نام ابو شاکر دیسانی رسما طبیعی و جهری مکرر آمده محضر امام صادق با حضرت صحبت کرد. مرد دیگری است به نام ابن عبدالاوجا که مباحثات او خیلی معروف هم هست و خودش هم خیلی شخص معروفی هست و از کنم در کمال صراحت همه چیز را انکار میکرد، خدا و معاد و پیغمبر و همه حرفا، که توحید مفضل که به وجود آمد به خاطر یک برخوردی بود که مفضل با همین ابن عبدالاوجا داشت. خودش میگه که یه روزی ابن العباس سیاستشون بود که آزادی میدادن به اینها، یعنی ابن العباس سیاستشون بر حریت و آزادی فکر بود مگر اونجا که به سیاست خودشون برخورد داد. بلاحاظه کتب یونانی، هر کتابی از کتب یونانی ترجمه شد مگر کتب سیاسی یونانی مثل جمهوریت افلاطون، اینا رو اجازه نمیدادن. ولی دیگه حالا راجع به اسلام هر کسی میخواد طبیعی باشه، فکر آزاده. بخیر بنی امیه اینجور نبودن، ولی این آزادی بوده. تو اون آزادی به اسلام بعدا هم هرگز دیگه در دنیای اسلام به این شکل به وجود نیامد. مرتی که میامد تو مسجد پیغمبر تبلیغ مادیگری میکرد، یا میامد تو خود مسجد الحرام تبلیغ مادیگری میکرد، هیچ کس مانعش نمیشد. مفضل میگه که تو مسجد پیغمبر من نشسته بودم و نمازم خوندم، بعد که نمازم خوندم که غرق افکار خودم بودم راجع به پیغمبر فکر میکردم، عظمت پیغمبر اینها. یه وقتی زنی ابن عبدالاوجا از در آمد را بیست کناری میکن، یه مدتی نشد، بعد یکی از همسکرات آمد، اونم فضلیسته سرو کردم با هم دیگر حرف زدم، ولی من صدا سمیش میدم. بعد دیدم به این که دارن حرفایی که میزن راشه به همین حرف هاست، آقا طبیعت هست و طبیعت چیز دیگری هست و طبیعت ازلن بوده هست و ابدا هست و طبیعت مدبری ندارد و از این حرفا. و فکر ما رو میگه پاره کردن، من ناراحت شدم. بعد کم کم صحبت پیغمبر آمد به میان و عرض کنم که این چه نابغه‌ای بوده و نابغه عظیمی بوده و این ببین چه کاری کرد که بعد از 2 قرن هنوز نام این در اقصا بلاد عالم تو دریاها تو خشکی‌ها نام این در معدنها برده میشود. ابن عبدالاوجا گفت من در نبوغ این آدم هر چه فکر میکنم همیشه من متحیرم، و واقعا مرد فوق العاده ای بوده که دیگه این اون چنان عصبانی شد مفضل که جز فحش به کار بیاد، شروع کرد به فحش دادن. خبیث ها ملعون ها ملحد ها تو مسجد پیغمبر آمدید خدا رو انکار میکنید، به پیغمبر فحش میدید، فلان از این حرفا. او با باربری باید تو کی هستی؟ چه نهله ای هستی؟ متکلم خوب بیا با هم دیگه حرف میزنید، از فلان فرقه هستی بیا بگو. تا رسید گوهد شایدار امام جعفر صادق هم هستی، ما با خود او برخورد کردیم، هرگز با ما این چیزی برخورد نداشت، خیلی با ما با مهربانی برخورد کرده. بعد آمد خدمت حضرت صادق و گفت یه همچه جریانی، و حضرت خیلی با نرمی بهش فرمود دیگه که عصبانی نباش، حالا بیا یه کار دیگه بکن، تو فردا صبح بیا منزل من یه سلسله درس ها به تو میدم که بعد وقتی با اینها مواجه شدی اون وقت بتوانی با اینها بحث بکنی که یک شب دیگه من از ذوق خوابم نیبرد، تو وجود رفتم، چهار شبان چهار روز از صبح تا ظهر حضرت نشست، حضرت الها کرد از هر، و من نوشتم که همین کتاب توحید مفضله که به فارسی هم ترجمه شده و کتاب بسیار خوبی هم هست، به این کتاب اون وقت وجود آمد. طبق اینه، طبقه دیگر این زنادقه بودن. خود فلسفه اساسا، حتی فلسفه الهیش هم که ترجمه شد آمد در دنیای اسلام، یه علم جدید اون روز بود، یک علم تکندهندهی بود، منطق عرض کنم که آمد و برای اولین بار دنیای اسلام به یک سلسله همچین قواعد سسترفته عقلی برخورد کردن، به فلسفه برخورد کردن، راجع به طبیعت، راجع به افلاک، راجع به عالم، راجع به مبدأ عالم، راجع به انتهای عالم، راجع به روح، راجع به اینجور مسائل. این بود که جریانهای مختلف فکری سیاسی در دنیای اسلام به وجود آمده بود و این وقت بود که ضرورت ایجاب می‌کرد که امام صادق یک نهضت فرهنگی را در زمان خودش رهبری بکند. تفاوت عصر امام حسین با عصر امام صادق در این جهت بود. زمان امام صادق، زمان حضرت امام حسین، یک جبهه برای مسلمانان واقعی بیشتر وجود نداشت. او همون جبهه خلفا بود و مبارزه با ظلم خلفا و ستم خلفا. دیگه مسئله دیگری در دنیای اسلام مطرح نبود. ولی در زمان حضرت صادق این همه جبهه ها باز شده بود، جبهه های متعدد باز شده بود. این بود که حضرت صادق در عین اینکه همیشه با خلفا به اصطلاح جنبه مخالفتی میگرفت و مخالفتی که جنبه مخالفتش خیلی واضح و محرز بود، ولی در این حال نمیخواست که اتکاس شدیدی بین ایشان و خلیفه وقت پیدا بشه که منجر به تأثیر شدن حوزه ایشان بشه، حالا هم از این که خود ایشان رو شهید بکنن که منجر به تأثیر حوزه بشه، یا نه شهید نکنن ولی بالاخره این حوزه تأثیر دنیای اسلام در اون وقت نیازمند بود به چنین نهضت فرهنگی، به تأسیس چنین مکتب عظیمی. و گذشته از این، یک نهضت اجتماعی و سیاسی که در زمان امام حسین به وجود آمد و ادامه داشت و هنوز هم این مکتب یک مکتب زنده ای هست، یه وقتی میتواند ادامه پیدا کند. پرسواله او یک نهضت فرهنگی باشه. امام حسین به این دلیل مکتبش باقی موند که امام جعفر صادقی پشت سرش بود، یعنی نیمی از نهضت را به اون شکل امام حسین انجام داد. البته امام حسین در رأس این حساب میکنیم و دیگران، و نیم دیگر این نهضت را امام جعفر صادق انجام داد، یا امام جعفر صادق در رأس این نهضت قرار گرفتند. حضرت صادق کاری کردند، اولا خدمتی به همه دنیای اسلام، نه تنها شیعه. اگر ایشان نمی بودن، همین فقه اهل تسنن هم اینی که اصل نبود. خود ابو حنیفه اعتراف داره به مثلا مالک ابن انس که فقیه دیگر اهل تسنن است، اونم معاصر با حضرت صادق هست، او اتفاقا ساکن مدینه است. سنی ها از علماشون سنی ترن، از امامهاشون سنی ترن. یعنی کما اینکه ما شیعه هم از امام همون شیعه تر هستیم. یعنی انسان وقتی که نگاه میکنه در اون عصر، میبینم مالک ابن علت میگه شاگرد، البته نمیگم یه شاگرد 100% تسلیم، ولی بالاخره خودش را هم مانند یه شاگرد فرض میکرد، در نظر امام میامد، سوال میکرد، طرح میکرد، استفاده میکرد، بعدم میرفت. البته مسلکش مسلک امام نبود، ولی از محضر امام زیاد استفاده کرده. این ده هم شیعه نوشتن هم سنی نوشته. فضائل حضرت صادق را مالک ابن انس بهتر نقل کرده از پیروان مالک ابن انس. این داستانی که خلیده ای سادم نشنیده باشید، اصلا ناقلش مالک ابن انس. میگه ما با حضرت صادق با هم دیگر یه سفر رفتیم، هست با هم دیگر میرفتن، هست در خدمت ایشان بودیم. میگوید که به مسجد شجره رسیدیم و خواستیم محرم بشیم، ما محرم شدیم. خب طبق معمول پایین آمدیم و مثلا دو رکعت نمازی خوندیم و یه حرفا. امام صادق رو دیدیم همینجوری که روی مرکب سوار هست، عرض کنم که دیدیم که نگاه کردیم، دیدیم رنگ دیگه در صورتش دید، چهرهش زرد شد، این بدنش مرتعش شد و اصلا میتونی که به زبانش دیگه میخواد اصلا لبیک میخواد بگوید، نمیتونه لبیک بگوید. ما فهمیدیم که این حالت معنوی امام اون چنان او رو تحت تأثیر قرار داده که اصلا قدرت حرف زدن نداره. ما یه مدتی منتظر شدیم، بعد از خدم آقا خب بالاخره چاره ای نیست، بفرمایید لبیک بگویید. فرمود من چگونه لبیک بگویم؟ آیا بیم اون نیست که در جواب من گفته بشود لا لبیک؟ دیگه حسن قباس اینو که دباس نه رو کردن، دیگه همه نه رو کردن. راوی این همین جناب مالک ابن انس است که امام اهل فتن. ابو حنیفه و مالک مسلم شاگرد امام بودن، شافعی شاگرد مالک و ابو حنیفه هر دو، احمد حنبل هم شاگرد اینا بوده. بنابراین تازه همون مکاتب اهل سنن با همه این که با شیعه فرق دارد، باز رنگ خاصی از امام صادق دارد. یعنی اگر امام صادق نبود این مکاتب هم همینی که هست نبود. بنابراین زمان امام صادق واقعا ایجاب میکرد ایشان این بساط علمی و فرهنگی خودشون را پهن بکنن. بعدم که از دنیا رفتند، عرض کنم که این شاگردهای ایشان باقی موندن، چه اونهایی که شیعه بودن و چه اونهایی که شیعه نبودن. یه مردی به نام وشا میگه من در مسجد کوفه احصا کردم، من 700 نفر پیدا کردم. این 700 نفر وقتی که میشستن در حلقه شاگردهایی داشتن، همه شون میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد، حدثنی جعفر ابن محمد. شیخ مفید میگوید به این که چهار آمار نشون داده است که 4000 نفر از محضر امام صادق استفاده کردن، هم شیعه و سنی. 4000 نفر از محضر ایشان استفاده کردن. قدم این جهت است که زمان امام صادق چنین زمانی بود و وضع زمان ایجاب میکرد ایشان همون راهی را که انتخاب کردن انتخاب بکنن. یعنی مصلحت اسلام در زمان ایشان همین بود و غیر از این هم چیزی نبود. یه مسئله هست که گاهی وقتا افراد سوال میکنن و حتی به صورت اعتراض بعضی افراد میگن، با این است میگن آقا چرا ابو سلمه خلال وقتی نامه نوشت به حضرت صادق بعضیشون دعوت کرد که چون دو نفر بودن که مهم بودن در این نهضته، که ابو سلمه بود که بهش میگفتن وزیر آل محمد، به یکی ابو مسلم که بهش میگفتن امیر آل محمد. چرا ابو سلمه وقتی نامه از کوفه نوشت به حضرت صادق، یک نامه به عبدالله مهد نوشت، ایشان جواب نامه او را که ندادن، یعنی دعوت کرد که من حاضرم به این که در اختیار شما قرار بگیرم و خلافت را برای شما مستقر بکنم. و اون نامه رسن وقتی نامه را آورد شب بود، حضرت خوندن گفت جواب نامه، حضرت نامه را جلو اون چرا گرفت آتش داد، گفت جواب سنینه برو برگرد. چرا چنین کاری کرد؟ خلافت مفت مسلم به دست امام رسیده بود، چرا امتناع کرد؟
این در بعضی ها به حساب انزوا طلبی امام بوده،
در صورتی که مطلب اینجور نیست. خود تاریخ کارد میتونه مطلب
از وضع اینجور نبوده. این نامه راسته، مسعودی هم در مروج الذهب نوشته راست و درسته، ولی نامه را ابو سلمه کی نوشت؟
در وقتی نامه را نوشت
که کار بر بن العباس تمام شده بود، صفا حتی کوفه را گرفته بود.
در وقتی بود که بن العباس به خود ابو سلمه بدبین شده بودن
و وضع خودش را ابو سلمه در خطر می‌دید. یعنی اون وقتی ابو سلمه رو آورد به حضرت صادق، حتی کار در بن العباس تمام شده بود.
نه اینکه اول کار بود، خب ابو اختیار دست ابو سلمه بود، به بن العباس بدهد یا به حضرت صادق بدهد. حضرت صادق با اینکه خلافت هم که 100% آماده بود انتراع کرد.
نه، جریان اینجور نبوده، جریان جور دیگری بوده.
بعدم عرض کنم که طولی نکشید که ابو سلمه رو کشتن. تقریبا همون آخرین ایام است که خلافت بن العباس داره اعلام می شود که امکان برگشت اساسا وجود نداشت.
ولی به هر حال ایشان در اون زمان مصلحت این می‌دیدن که حتما هر جور هست این حوزه علمی به اصطلاح اسلامی را حفظ.
یه مسئله من راجع به فقه شیعه که به نام ایشان هم معروف هست عرض کنم که عرض بکنم و عرایض خودم خاتمه بدم. فقه شیعه
از همون ابتدا رنگ خاص داشت.
در فقه اهل تسنن منابع فقه عبارت بود از کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی احادیثی که از پیغمبر نقل شده است از طریق راویان، و دیگر اجماع امت بر یک مسئله ای، و همین بعضی ها قیاس را مثل ابو حنیفه به عنوان یک منبع میپذیرفتن و بعضی هم اون را هم اساسا نمیپذیرفتن. در واقع بعضی ها فائل به حق عقل در اجتهاد اصلا نبودن و بعضی فائل به حق عقل بودن ولی به صورت قیاس گرفتن. اختلاف اساسی در فقه شیعه با فقه اهل تسنن در اینجا که در فقه شیعه البته کتاب منبع اصلی، همونجور که اونها کتاب قرآن را منبع اصلی، سنت منبع دوم است، ولی سنت در شیعه محدود نیست به اون که راویان دیگر از پیغمبر اکرم نقل کردن. در شیعه این مطلب هست که پیغمبر اکرم اعتراض را به عنوان مبین حقیقی سنت معرفی کرده است و ائمه می گفتن به این که سنت صحیح و درست پیغمبر اونیست که نزد ماست، که ما از پدرمون به پدرمون از پدرشون نقل کردن از امیر المؤمنین تا میرسه پیغمبر. اینجاست که در سنت نبوی یک اختلافهای زیادی میان اهل تسنن و میان شیعه است. ما اگر روایتی به یکی از ائمه برسد که معتبر باشد، ما او را دیگه روایت از پیغمبر میدونیم. هیچ لازم هم نمیدونیم که ائمه بگن ما از کی شنیدیم، همینقدر که ائمه نقل بکنن میدونیم. البته شیعه اگر روایتی از اهل تسنن از طریق اهل تسنن نقل شده باشه، اگر راویانش موثق باشند، شیعه قبول. یعنی در فقه شیعه این چنین نیست که محدود باشه روایت به روایتی که از طریق شیعه آمده باشه. اگر از طریق اهل تسنن هم روایت شده باشه، به شرط اینکه راویهاش معتبر باشن و موثق باشن، شیعه قبول میکنه. ما الان بسیاری از فتواها در شیعه داریم که مدرکی از راویان شیعه نداره ولی از راویان سنی داره که مورد اعتماد شیعه. اینجا ایراد بر اهل تسنن وارده است.
که اونها هم باید روایاتی که شیعه از پیغمبر اکرم می کنن و مورد اعتمادتون هم باید بپذیرن. مرحوم آقای بروجردی کاری که در تقریب بخواست بکنه همین دید و مکررم رو این تکیه می کن. نگم آقا ما که شیعه، شما ما شیعه هستیم، شما سنی، ما به مسئله خلافت که مال اون روزه فعلا کار را داریم، ولی اصلا مسئله خلافت مقدمه یه مسئله دیگر بوده است. مسئله بوده دین خودمون از کی بگیریم. این روایت ما داریم که نه ما داریم، روایت متواتر میان شیعه و سنی، متواتر میان شیعه و سنی. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، یه شیء سنگین میان شما بعد از خودم باقی میذارم برای تمسک. ما این تمسکتون به ما لن تولو ابدا، مادامی که به این دو متمسک باشید گمراه نمیشید. کتاب خدا و اطرات خودم، به این واقعا این روایت متواتره. مرحوم میرحامد حسین در این کتاب عبقات یک جلد عبقات را اختصاص داده به این روایت که در کتب، در همه کتب اهل سنت نقل شده، هیچ شک و بحثی درش نیست. و چند سال پیش که به دستور ایشان سندهای روایات را همه را جمع کردن به صورت یه رساله در آوردن، اون آقای استاد قوام جاسی این کاری کرد، فرستاد مصر دار تقریب، خوشبختانه این رساب کرد، همین رساب کرد و من نسخه شو الان دارم. و آقا پیغمبر که گفته که خب پس سنت من که رجوع میکنه به اطراف مراجعه کنید. ما اگر چیزی از سنت پیغمبر شما را باید کرده باشید مورد بسیم خوشما که قبول دارید. پیغمبر گفته چیزی اگر اسرت من روایت کرده باشه شما قبول کنید. خب شما بیاید احادیث ما را بیاید قبول کنید. ما نمیگیم شما بیاید در مسئله خلافت بیاید دست بردارید که این با عواطف شما سر و کار داره. ولی شما چرا به احادیث شیعه رجوع نمی کنید؟ اگه شما بیاید به احادیث شیعه رجوع بکنید، ما که احادیث صحیح و شما را صحیح میدونیم. فقه شیعه و سنی به صورت یک فقه در میاد، در واقع فقه شیعه میگیرید، شیعه که نفی نمیکرد اونها را. وقتی فقه یکی در بیاد، بزرگترین راه های تقریب به وجود آمده. به این دو شیخ عبدالمجید کریم قبول کرده بود، شیخ کرکت هم قبول داشت. بعد دیگه زمان گشت و اوضاع جور دیگری شد و عرض کردم سیاست هم توی سنی هم توی شیعه بر ضد تقریب راه افتاد و این قضیه متوقف. در دو مسئله دیگر فقه شیعه که ما داریم، در مسئله اجماع، یا اون اجماع قبول اجماع بونشه یه بقیه ادهی بیاند، مثلا مسلمان ها بیتینن اتفاق بکنن در یه رأیی، بعد بگیم این چه حکم الله، نه با این حرف حکم الله. مسئله دیگر مسئله حق عقل بود. یه گروهی مثل مالک و احمد حنبل میگفتن عقل دان نرسد که در مسائل دینی مداخله بکنن. ابو حنیفه میگفت نخیر عقل دان میرسد و خیلی هم میرسد، خاصی هم بین بین میگفت. ولی عقلی که ابو حنیفه میگفت یه روش خاص عقلی را انتخاب کرده بود، روش قیاسی، یه قیاس غیر قیاس منطقی است، تمثیل منطقه، یعنی یه جزئی را با یک مسئله را با یه مسئله دیگر، یه شباهتی اگر بین اینها وجود داشته باشه کافی که ما حکم این مسئله را سرایت بدیم به حکم مسئله دیگر. اینجاست که ائمه سخت مخالفت کرده است و مخالفت ائمه با ابو حنیفه در همین مسئله قیاس بود که شدید مخالفت کرده است و گفتن که دین اگر با قیاس بخواد درست بشه معنی شود، از سنت و اضافی سر محقه، با این مشابهت های میان مسائل نمی شود استنباط کرد. ولی در این حال حق عقل محفوظ است. حق عقل محفوظ هم همش اینه، قیاسی امر ظنی و گمانی، اگر در یک جایی عقل به یک نتیجه قطعی برسد در باب مصالح و مفاسد احکام که واقعا قطعی باشه، به قول امروز به قول عوام فکروش قسم خور، اگر عقل در یک جایی به یک نتیجه قطعی برسد حجت است. ولی با این قواعد عرض کنم که ظنی نه. عرض من اینجا تمام شد. تذکری جناب آقای دکتر عالی قبلا هم به من داده بودن و من فراموش کرده بودم و خوب بود که به مرتبه یادآوری کردن. آقایان اگر یادشون باشه در 3-4 سال پیش که راجع به توحید بحث می‌کردیم، یه وقت رسید بحثمون راجع به این که نظریات علمای جدید در این مسائل مربوط به ماده و انرژی اینها چی هست، خلاصه و لب و تاریخچه اینها را یه کسی بیاد برامون بیان بکنه. بعد فکرمون رسید کسی که شاید از همه یا از خیلی افراد بهتر میتونه بیان بکنه، مرحوم روزبه هست که سرپرست و مدیر دبیرستان علیه بود و خیلی آقایون هم نمیشناختن. دارن جلسه منزل آقای مهندس کتیره یا آقای دکتر کتیرهی اونجا بود، در نارمک بودیم، به هر حال منزل آقای دکتر یزدی بود، در نارمک بودیم. آقای روزبه وقتی آمده بود خیلی رفقا نشناخته بودن، از چون به هیکل و قیافش نمی آمد که یه مرد عالمی باشه، مثل فیقونه عطاری بقالی مثلا آمده. و بعد گفتیم آقای روزبه که ما میخواییم این بحث رو تحرک کنه، ایشان است و بعدم نشست و با اون متانتش و با اون آرامشش رو همجور نرم نرم به اسلام مطلب رو بیان کرد، خیلی اسباب تعجب رفقا شد. جنبه علمی، خب جنبه تقوایی این مرد و اخلاص این مرد و این هم که واقعا فوق العاده بود، واقعا یعنی یک مرد بود. من که اون مقداری که تشخیص داده بودم که در زمان حیاتش هم ارادت بهش داشتم و این را هم اظهار کرده بودم، حتی در سخنرانی ها چند بار من این ارادت خودم رو به این مرد اظهار کرده بودم و مرد بسیار بسیار ارزنده ای بود و خیلی هم خدمت کرد. عمده این جنبه مثبت بودن این و خدمت گذاری این بود. من شنیدم به این که از این مرد از در دانشکده علوم دعوت کرده بودن چند سال پیش، 10-15 سال پیش برای تدریس و مثلا استادیاری دانشیاری که بعد منتهی به استادی بشه، ولی این مرد برای این که فکر که اگر سرپرستی همین دبیرستان رو داشته باشه بهتر خدمت میکنه، با حقوق کم دبیرستان صاف و با شأن اجتماعی پایین ترش و نرفت دانشگاه و اون عناوین پرتنتنه استادی دانشگاه و اینها را داشته باشه. بعد این است که این مرد یک حقی این جلسه ما هم دارد و بنابراین ما جلسه خودمون را ختم میکنیم به یه حمد و سوره‌ای که برای این مرد بزرگ بخوانیم.